أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق بما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بحث در نزاهت قرآن کریم از تحریف بود که این کتاب از بعد تا ختم عین چیزی است که ذات اقدس الهی بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل فرمود و اون حضرت به امت اسلامی ابلاغ فرمود. برای اهمیت قرآن کریم برای اهمیت این کتاب الهی به نزاهت و نظهر کم و زیادی چند طایفه آیات گویای مسئله است. اولا محدودی که این وحی شکل میگیرد و خواه بلا واسطه خواه مع الواسطه به صورت وحی قرآنی ظهور میکند، اون محدود در دسترس احدی نیست و اون لد الله هست که علم لدنی از اون جهت لدنی است که لدن و نزد معلم فرا گرفته می شود و اون خدای سبحان است و در نزد خدای سبحان جا برای کمی و زیادی نیست. به ذات اقدس اله و رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. این که گفته می شود علم لدنی، این تقسیم علم لحاظ فاعل است. علوم را معمولا به لحاظ موضوع و مبادی و مبانی و اهداف اینا تقسیم می کنند، یکی میشه حکمت، یکی میشه کلام، یکی میشه فقه، یکی میشه اصول مانندان. اما علم را به لحاظ معلم بخواهند تقسیم کنند، سخن از علم لدنی و غیر لدنی پیش می آید. این علم را انسان اگر از لدن و از نزد معلم اله خود یعنی ذات اقدس اله فرا بگیرد، این میشود لدنی. حالا چه فقه باشد، چه اصول، چه حکمت باشد، چه کلام، هر مطلبی را که انسان بلا واسطه از ذات اقدس اله دریافت کرد، این حق لا ریب فیه میشود علم لدنی. و قرآن از این که قبیل است که فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. خود این قرآن علی حکیم است که در اول سوره زخرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این علی حکیم را از نزد خدای علی حکیم یاد میگیری، ترقی میکنی، انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم علیم، علیم حکیم وردش. در محدوده لدن و نزد خدای سبحان جا برای شیطنت هیچ شیطانی نیست، برای اینکه سقف شیطنت شیطان محدود است. شیطان تا به مقام مخلصین راه دارد، اما مقام اخلاص که آمد کسی مخلص شد مخلص شد، اونجا جا برای شیطنت نیست. و خود شیطان هم اعتراف کرد که الا عباده که من هم مخلصین، برای اینکه اینها در دسترس شیطان نیست. بالاتر از مقام مخلصین مقاماتی است که لا یعلمها الا هو سبحانه و تعالی تا برسد به لد الله سبحانه و تعالی. اون محدود وسیع که معلوم نیست درجاتش چقدر است، جا برای احدی از شیاطین نیست، چون که جا برای خیر از ملائکه هم نیست. و وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا اون مراحل عالی اوج دارد و و همه معارف قرآن را از لدن و نزد خدای سبحان فرا میگیره. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. این یه طایف از آیات برای بیان این که در این محدوده نزول قرآن، تلقی قرآن از طرف پیامبر، انزال قرآن از طرف ذات اقدس اله، هیچ کسی هم با خبر نیست که عوضی به مردم برساند. اونجا فرمود انا جعل زینا السماء بزینت الکواکب یا جعلناها رجوما للشیاطین فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. در تعلیم وحی، به القاء وحی در اون منطقه بالا، احدی از شیطنت شیاطین حق نفوذ ندارند و اگرم بخواهند نفوذ کنند به با خبر بشوند که وحی چی بود، پیامبر چی شنید، خدای سبحان چی فرمود، فرمود اگر کسی استراق سهم کند ما این ستاره ها را شهاب ثاقب قرار دادیم برای او. من یستمع الان یجد له شهابا رصدا بوارند. این در عالم طبیعت هست که لحظه به لحظه و آنم به آن است، ولی اونجا دیگه سخن از لحظه و آن به آن و روز به روز نیست، چون اونجا سخن از ثبات است. در همین سوره مبارکه ثبات است، در همین سوره مبارکه بر اون مراحل نازل تر هستند. در ذیل این دعای پایانی سوره مبارکه بقره که آمن الرسول و منزل الیه من ربه، اونجا این روایت هست که این دعای را ذات اقدس اله شفاهن به وجود مبارک پیامبر فرمود که پیامبر بدون واسطه اینها را درک کرده است. در همون بخشای معراج دارد که جریان ولایت وجود مبارک است امیر سلام الله علیه از همین قبیل است. بعضی از علوم و اسرار است که برا واسطه وجود مبارک پیامبر القا شده است. مراحل بعدی جبرئیل سلام الله علیه واسطه است. ده بله دیگه، بعضی از مراحل را همونطور که جبرئیل در جریان معراج گفت لو دنوت و انمرتن لحترق، بعضی از معارف آیات را جبرئیل هم نمی داند. تو همین مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو همون جریان فضائل قرآن، فضیلت قرآن، فضل قرآن دارد که قرآن کریم در صحنه قیامت به صورت زیبای ظهور می کند و اهل محشر خیال میکنند که این جزء علماست، از بزرگترین علماست. بعد میبینید از صف علما میگذرد، از صف اولیا میگذرد، از صف ائمه میگذرد، از صف انبیا میگذرد، نمیدانن این کیه. بعد فرمود این قرآن کریم است که از صف انبیا میگذرد و اون مقام خاتم النبوت علیه السلام. خب اگر این است، اگر چون که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معراج مراحل را طی کرده است که جبرئیل سلام الله علیه موند و نرفت، بیهوشی خاصگان اندر اخص بود، خب از اون مراحل هرچرا که بوشد باره که پیامبر شدید بلا واسطه شنید دیگر، جبرئیل خبر نداشت. در همین سوره مبارکه هجر آیه 16 به بعد این است و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. اگر کسی بخواد استراق سهم کند، گوش بدهد ببیند چه خبر است در ما ورای طبیعت، کی وحی آورد، کی وحی گرفت، وحی چی بود، چه پیامی دارد. اگر کسی به سراغ برای استراق سهم موضع بگیرد، ترد می شود، رجیم می شود. در سوره مبارکه جن هم دو تا آیه هست که این یک آیهش مربوط به طایفه ثانیه است و یک طایفهش هم مربوط به طایفه خامسه که بعداً عرض میشه. الان ما در طایفه ثانیه هستیم. طایفه اولا آیاتش که دلالت میکند وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معارف را بلا واسطه به عنوان علم لدنی، نه اندی. این غیر از لدن است. تو کتابهای ادبی ملاحظه فرمودید اگر کسی کتابی را داشته باشد، این کتاب تو منزلش باشد، تو کتابخانه‌اش باشد، صادق است که بگوید اندی، یعنی این کتاب نه پیش من هست. اما وقتی در دست او هست، الان اینجا حضور دارد، اینو بهش میگن لدن. این دقیق تر از اند است. این اهم از حضور و غیاب است، ولی لدن مخصوص بون حضوره. علم لدنی همچه علمیه، نه غیر اند اللهی نیست، لدن اللهی است. هر در مراحل قبل ممکن بود بشنون و چه بلا باسته چه مل باسته، چون اون مرحله‌ای که مخلصین راه دارن شیطان راه ندارد، ولی خدای سبحان در همه مراحل میتواند سخن بگوید، گرچه کسانی که بخواهند به مقام مخلصین برسند باید بلا باسته فاصله های طولانی طی کنند. برای خدای سبحان حجابی نیست. دیگران اگر بخواهند برسند به لدن، برای اونها حجابه. شیاطین حرفای انبیاء دیگر رو گوش میدادن، میتونستن گوش بدن، اما درباره وحی قرآنی این چه نیست. در سوره مبارکه جن آیات از این قبیل است. در آیه 8 به بعد این چه این است که و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا. شیاطین به یکدیگر گفتن اینجا نگهبانان زیادی الان پیدا شدن. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما در آسمان ها برای اینکه بشنویم چه خبر هست حضور پیدا می کردیم. اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. الان اگر کسی اونجا جا بگیره برای که ببینه چه خبر است، یه تیری به او میرسد و او از بین میرود یا ترد میشود. و انا لا ندری اشرون اولید به من فی الارضه هم اراد به هم رب هم رشدا و ماننده. خب پس طایفه ثانیه آیاتیست که میفرماید احدی در اون منطقه نمیتواند رهیابی کند، رهزنی کند، چیزی بیابد تا بتواند کم کند، زیاد کند و ماننده آن. پس تلقی وجود مبارک پیامبر تلقی معصومانه است، چون فرمود انک لتلقی القرآن من لدن علی حکیم. طایفه ثانیه این است که در محدوده تلقی که وحی نازل می شود وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم دریافت کند، او هم مسئول از هر آسیب است. طایفه ثالثه ناظر به مقام حفظ و نگهبانی و نگهداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حالا پیامبر که این معارف الهی را یافت، همه اینها را حفظ کرد کاملا کما هو حق، یا معاذ الله بعضی از اینها یادش رفته، کم کرده، زیاد کرده. اون را در سوره مبارکه سبح اسم ربک اعلی همون سه نقره او که فلا تنسا، ما اقرار میکنیم، تو قرائت میکنی و فراموشم نمیکنی. پس در مقام تلقی معصوم است، در مقام ضبط و نگهداری هم معصوم است. گاهی انسان در موقع درک مطلب میبینی مطلب را درست متوجه نمیشود، گاه میبینید درست اون چرا که استاد گفت متوجه میشود ولی بعد یادش میرود. این هر دو آفت است. درباره انبیا مخصوصا وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام اینجوره، که اینها هم در مقام تلقی معصومند، هم در مقام ضبط و نگهداری مسئول و معصومند. سنقره او که فلا تنسا. این هم طایفه ثالثه که این محدوده محدوده سیانت از کمی به زیادی افزایش و کاهش است. میمونه محدوده چهارم. حالا خود حضرت وجود باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تلقی او معصومانه بود، ضبط و نگهداری او معصومانه بود، شیاطین هم در موقع انذار وحی طرد شدن، رجیم بودن، مرجوم شدن، نوبت میرسد که آیا اون حضرت در مقام املا انشا وقتی که املا میکند، کاتبان وحی مینویسد یا سخنرانی میکند یا برای مردم میخواند، در منطقه لبان مطهر اون حضرت آیا افزایش و کاهش راه دارد، سبق لسان راه دارد، سهو و خطا و نسیان راه دارد یا ندارد؟ اینجا را سوره مبارکه و نجم عهده‌دار بود که فرمود و نجم ازاها و ما زل صاحب و ما غبا و ما ینتق و عن الهوا این هوه لا وحیه. یعنی این حرم مطهر لب حضرت محفوظ، از اینجا جز وحی چیزی خارج نمی شود. به صورت حسرم فرمود. این را از دو جهت تأمین کرد. فرمود این چنین نیست که هرچی او میگوید وحی باشد ولی بعضی ها را نگوید، چون ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ثابت میکند هرچی او گفت وحی است، اما ثابت نمی کند همه وحی رو گفته. که این آیه پیامش اینه که هرچه او فرمود وحی است، اما بعضی از وحی ها را شاید نگفته باشد. این نگفتنش یا برای سهو نسیان است که سنقره کفراتنسا جروش میگیره، یا تعمد معاذالله که اسمت جروش میگیره. ولی معذاله با اینکه اون ادله خارجی تأمین میکند، طائفه دیگری به نام طائفه خامسه عهده‌دار این است که نه تنها هرچه او میگوید وحی است، بلکه هرچه وحی به او ابلاغ شده است اونها را میگوید. و اون طائفه این است که فرمود به ما هو و علی الغیب بزنین. او در باره معارف غیبی زنت نمی ورزد. زنت با سادزاد یعنی بخل، امساب. این چنین نیست که بعضی از وحی‌ها را بگوید بعضی از وحی‌ها را نگوید. پس این دو قضیه موجبه و سالبه هر دو معصومانه تضمین شده است. یکی این که هرچی او میگوید وحی است، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. یکی این که هر چه به او وحی گفتی کردیم اونها را میگوید. فرمود ما هو علی الغیب بدنین. این چنین نیست که بعضی از وحی ها را زنت بورزد، امساک بکند و نگوید. خب این دو طائفه مربوط به منطقه لبان مطهر اون حضرت است در املا کردن، سخنرانی کردن، انشا کردن، گفتن، ابلاغ و مانند اون. اون سه طایفه هم مربوط به محفوظ بودن حریم وحی است از نفوذ شیطنت، یک، مسموم بودن وحی است در هنگام تلقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، دو، مسموم بودن منطقه حفظ و نگهداری و نگهبانی حافظه پیامبر صلی الله علیه و سلم، سه. اون سه طایفه و این دو طایفه، پنج طایفه جمعاً ثابت میکند که منطقه رسالت رسول از هر خطری محفوظ. حالا حضرت هرچه میگوید وحی است، اما در جامعه چطور، بین مردم چطور، به امت اسلامی چطور؟ آیا حضرت معصومانه میفرماید ولی در فضای جامعه عوض میشود، یا نه در فضای جامعه هم معصوم است و مسنون از تحریف؟ اون پنج طایفه ثابت کرده است که اون چرا که پیامبر میابد به ذات اقدس اله تعلیم میکند و پیامبر بعد از تلقی نگهداری میکند در حافظه و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از نگهداری و ضبط میگوید، همه این منطقه معصومه. اما حالا این معصوم به سطح جامعه رسید، باز معصوم است یا آسیب پذیر؟ فرمود این منطقه هم آسیب پذیر نیست، معصوم است. یعنی قرآن در جامعه آسیب پذیر نیست، قرآن در بین امت اسلامی معصوم است. این مهمترین بخش است که طایفه شش آیات را مخصوص به این کاره. فرمود به این که این برای هدایت جامعه است الی یوم القیامه. ممکن نیست سرنوشت تورات و انجیل دامنگیر این کتاب بشه. برای اینکه سرنوشت تورات و انجیل اگر اون شد، بعد قرآن کریم آمد همه را احیا کرد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف الغطی را، شاید چندین بار نام شریعشون و کتابشون در همین زمینه تو همین بحث گفته شد. ایشون در همون کتاب شریف کشف الغطی میفرمان اگر قرآن نبود، اسلامی نبود، یقیناً یهودیتی نبود و مسیحیتی نبود. برای اینکه این تورات و این علم قابل قبول نیست. خدایی که معاذالله با کسی کشتی بگیره، دینی که شراب و حلال کنه، دینی که خیلی چیزهای حرام الهی را حلال تلقی کنه، دینی که به انبیایش معاذالله نسبت بده، این موندنی نیست. دینی که رسمیتی که به وجود مبارک مریم سلام الله علیها اهانت بکند موندنی نیست. قرآن آمده با جلال و شکوه برای انبیا حرمت قائل شد، عصمت قائل شد، عظمت قائل شد، کرامت قائل شد. مریم را عذرا معرفی کرد، مریم را عذرا معرفی کرد، عیسی را معرفی کرد، عیسی را معرفی کرد، یهودیت را قرآن زنده کرد، مسیحیت را قرآن زنده کرد، انجیل را قرآن زنده کرد، تورات را. این بخش بحث قرآن کشف الغطی را بخونید که تمام ادیان به برکت این کتاب مانده است. تورات را بخونید. خب اگر خدا معاذالله با یعقوب کشتی میگیره یا شراب رو تحلیل میکنن، این دین موندنی نیست با رشد علم. و قرآن آمده حق مهمی نسبت به ادیان الهی پیدا کرده، همه دینها را زنده کرده. بعد فرمود اون کجدبی ها و کجداهین ها مال موسی کریم نیست، مال عیسی مسیح نیست، مال مریم قدیس نیست. و عظمت داده به اینها، حرمت داده به اینها، عصمت داده به اینها. حیف این موسی کریم از گرفتار این اسرائیلی ها شده. خب مرحله ششم مرحله است که ذات اقدس اله می‌فرماید این کتاب بدیل ندارد، عدیل ندارد، منسوخ نمی‌شود الی یوم القیامه است. معارف قرآنی الی یوم القیامه معصوم است در سطح. حالا چهار نفر چهار تا تحریف کردن، چهار تا تفسیر به رأی کردن. بله، مثل این که انبیا تو جامعه بودن، چهار نفر چهار تا تهمت به اونها می‌زدن. این منافات با عصمت اون پیامبر و عظمت اون پیامبر ندارد. یه معصومی در جامعه هست، قرآن معصوم است. یک، الی یوم القیامه هم معصوم است. دو، و الی یوم القیامه در جوامع انسانی اسلامی هست. این سه، حالا تهمت های بهش میزنن، کم و زیاد بکنن، کسی قرآن چاپ بکنه، این کم بکنه، این چیز زیاد بکنه، دو نفر قیام بکنن، میگن این باطل است، این رو بردار، کاغذ باطل است، خمیرش کن، قرآن اونه، از این کارها هست. ولی مثل که انبیا اینطور بودن دیگه، مگر به وجود مبارک موسی کریم عیسی مسیح تهمت نزدن؟ مگر به وجود مبارک پیامبر تهمت نزدن؟ این طایفه ششم که خیلی مهم است در سوره مبارکه جن بخش پایانیشه.
جامعه هست که استرابستان شهر دین
اونا خیال میکردن که اینم مثل تورات انجیل، بعد فهمیدم از تورات انجیل نیست. اگر استراقس هم میکردن به سرنوشت مشؤوم تورات انجیل گرفتار میشد، ولی قرآن خدای سبحان اینا رو ترد کرده که اینا همچی کار رو نتونن بکنن. بنابراین تو من یستم الان یجد له شهابن رسدا. طایفه ششم در سوره مبارکه جن است. این رو ملاحظه فرمید، احادیث نبوی هست. حالا او را هم پاسخ خواهیم داد که از سوالات و اشکالاتی که بود مربوط به احادیث است که رو مشالله عرض میکنیم. از جونم معصوم سلام الله علیه اهم اجمعین که از خودشون نمیدن پرمایی که ائمه همه شون نور واحدن و هرچه دارن از ذات اقدس اله دارن. حالا چی جور شد که تحریف در روایات راه پیدا کرد و در قرآن راه پیدا نمی کند؟ اون بحث میشه انشاءالله. در سوره بارکه جن به این صورت آمده است، آیه 23 به بعد: الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب. خدا عالم الغیب است. فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، که غیب خود را به این رسول مرتضا اعطا میکند. اونگاه فرمود فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. فرمود ذات اقدس عالم غیب است، این غیب خود را به احدی نمی دهد مگر به رسول مرتضا، کسی که مرتضی العقیده باشد، مرتضی الاخلاق باشد، مرتضی العمل باشد، مرتضی الدین باشد. مرتضی الدین کسی است که انی رضیت لکم الاسلام را داشته باشد، دین خدا پسند همون اسلام ناب است. خب الا من ارتضی من رسوله. بعد فرمود فانه یعنی ذات اقدس اله یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. این غیبی را که ذات اقدس اله بر رسولش میدهد با دو صف عظیم از اسکورت و محافظ به او عطا میکند، هم پیشا پیش پیامبر یه صف محافظ هست، هم پشت سر حضرت، یعنی از دو طرف معصوم و مسئول است. یسلکو هم متعدی است، سلکهو ینابیع فی الارض، این که دارد ذات اقدس اله باران را نازل می کند، این آب را در زیر زمین دو راهی سه راهی ورود ممنوع، یه جا وسیع یه جا ضیق قرار می دهد. سلکهو ینابیع فی الارض که او سالک است، یعنی راه نماست. نه سالک به این معنا که رونده باشد. در اینجا فهمود یسلکو، خدای سبحان راهبر است، رهبر است و راهنماست. از پیشا پیش حضرت و از دنبال حضرت دو صف اسکورت مخصوص دارد تا به این وحی آسیبی نرسد. تا کی؟ تا برسد به گوش امت. وقتی رسید به گوش جامعه، از اون به بعد مردم لا اعتراف دین قد تبین الرشد من الغیب، اما کافرن و اما مؤمنن، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. تا به گوش مردم الی یوم القیامه معصومانه میرسد. و منظور این نیست که تا حضرت زنده است ما این دو صف را داریم، وقتی رحلت کرده است اینها برچیده میشود، وگرنه اون میشود رسول عصر خودش، دیگه رسول خاتم نخواهد بود. رسالت او را پاس می دارن، اینا اسکورت رسالت او، شخص او و بار شخص او که فرمود انک میتون و انهم میتون، رسالت او را از دو طرف پاس می دارن که این وحی الی یوم القیامه صحیحاً سالماً به دست مردم برسد. حالا از اون بعد بعضی عمل میکنن، بعضی عمل نمیکنن، بعضی تهمت میزنن، بعضی تهمت نمیزنن، بعضی کجرا همی روان 5-6 تا قرآن چاپ میکنن بر اساس اون قرائت های 6-گانه 7-گانه یا 10-گانه. خب یه قرائت باید انتخاب بشه، بقیه اون روایات قرائت هر کدوم معتبر هست میفته تو بحث فقهی، نه تو بحث قرآنی. انسان 7 قرآن چاپ بکنه، 8 جون قرآن چاپ بکنه، این بیراه رفتن است. اونی که اختلاف قرائت است یه کار فقهی است، کار فقهی را باید به فقها ها سپرد، دستی به حریم قرآن کریم نزد. خب بله، اون اشکالا قبلا پاسخ داده شد. اگه کسی خاتم باشه و بعد از او وحی نیاید، بله، اما اونجا تا خود وجود مبارک موسی کلیم عیسی مسیح معصومانه بودن و تورات اونها به عنوان معجزه نبود، انجیل به عنوان معجزه نبود. معجزه وجود مبارک موسی کلیم عصا بود و ید بود، اونها در هیچ جا ما دلیل نداریم که تورات معجزه بود، انجیل معجزه بود. وجود مبارک موسی کلیم معجزاتش مشخص بود، به کسی هم نتوانست مانند عصای موسی، ید بیضا و معجزات دیگر بیاورد، اما توراتش که ذات اقدس را معجزه قرار نداد. مثل که روایات ما معجزه نیست. یکی از پاسخها همینه، اون چه که معجزه است و ذات اقدس الا سیانتش رو به عهده گرفته اون قرآنه، نه معجزات انبیای دیگر، کتابهای انبیای دیگر و نه روایات. خب یه دونه رو شاب بکنن، نه 7 کتاب شاب بکنن. این 7 کتاب شاب کردن باعث اضطراب و تشویش اذهان است. بالاخره امت اسلامی باید این عقل جمعی رو به کار ببرد، یه دونه انتخاب میشه، بقیه به عنوان حکم فقهی جایز است. دیگه نمیگن جایز نیست تا ترجیح بلا مرجح بشه، که میگن هر کدومی که خواستی قرائت بکن، چه ملک چه مالک. اما وقتی خواستی چاپ بکنی، برای اینکه اکثری مردم که اهل این تحقیقات علمی نیستن، اینا خیال میکنن ما 7 قرآن داریم و 10 قرآن داریم، اینجور که نباید کرد. یه قرآن است بلا غیب، بقیه حکم فقهی داره. خب اینجا فرمود الی یوم القیامه، چون اگر مربوط به عصر خاص باشد، این دیگه رسول خاتم نیست و محور اصلی هم رسالت است، یعنی شخصیت حقوقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، نه شخصیت حقیقی او که انک میتون و انهم میتون. بله، مگه شیطان تو قلب نیست؟ یوسوسه فی صدور الناس همینه دیگه، این یوسوسه خناس هم که میگن همینه. میدی این دزدایی که میخوان پا به فرارن، یه پا جلو یه پا عقب دست به کالا میزنن که اگه صاحب مغازه دید زود فرار بکنن، هر دو پاشون جلو نیست. اینا رو میگن خناس و الجوار الخناس، اینا تو محدوده دلن. هر کسی هم بالاخره غیر از معصوم اینها رو تجربه میکنه که اگر یه وقتی وسوسه به سراغش آمده، این توبه کرده به نام خدا و به یاد خدا متذکر شد، میبیند صحنه قلبش باز شده است، از اون حالت گرفتگی در آمد، اینو رفتن کنار، در یه گوشه دیدن تا انسان غافل بشه دوباره حمله کنن. اینکه یوسوسه فی صدور الناس برای همینه دیگه. خب پس لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، برای ذات اقدس اله در مقام فعل با ثابت بشود که اینا پیام را به جامعه رسوندن. از اون به بعد من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، از اون به بعد قل الحق من شاء اما ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، مجموعه این توائف ششگانه عهده‌دار تثبیت عصمت قرآن است الی یوم القیامه. مردم یعنی الی یوم القیامه دیگه، رسالت رسول الی یوم القیامه است. چون آخر همه پیامبران که الی یوم القیامه نبودن، اونا رسالتشون تا زمانی بود که قرآن نیامده باشد، اونا رسالتشون محدود بود. بله دیگه، ما کلی است. اما وقتی که دینی ناسخ دینگر شد، یعنی اون دیگه تموم شد. الان اگه کسی بیاد تبلیغ کند آیین یهودیت و مسیحیت را، این اذلال است. الان بگوید به طرف قدس نماز بخونید، اذلال است. اون دین یه محدوده ای داشت و اون محدود محفوظ بود، گذشته از این که تورات و انجیل را ذات اقدس اله معجزه قرار نداد. از اینجا پاسخ اون سوال که درباره روایات تحریف شده معلوم می شود. ذات اقدس اله قرآن را معجزه قرار داد، چیزهای دیگر را بار معجزه قرار نداد، روایات را یعنی. و چون خطوط کلی عقاید و احکام و اخلاق و حقوق و فقه تو قرآن آمده، روایات به اندازه‌ای هست که به کمک قرآن همه این مسائل حل بشه. درباره روایات تحریف شده است، اما روایات سالم و منزه از تحریف فراوانه. اونها در خدمت قرآن مشکل علمی و فقهی و عملی جامعه را حل میکنند. اگر ذات اقدس اله کلام امام سلام الله علیه را هم معجزه قرار میداد، بله اون هم مسموم بود، ولی این چنین نیست. فقط چنین که کلمات پیغمبر را هم، یعنی احادیث قدسی را هم که محتوا از خداست و لفظ از خود پیامبر است، اونها را معجزه قرار نداد و عهده اونها نظیر تورات و انجیل هم. لذا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمون ستکسرو علی الغالب، که طبق بیان بعضی مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود که پس یقینا برای به پیامبر دروغ بستن، برای اینکه این حدیث یا صادر شده یا صادر نشده. حضرت فرمود ستکسرو علی الغالب، اگر این حدیث صادر شده باشد، پس معلوم می شود که وجود مارک پیامبر پیش بینی کرد، یه عده دروغ به اون حضرت نسبت می دن. اگر این حدیث صادر نشده باشد، همین حدیث دلیل است برای اینکه یه دروغ به حضرت نسبت دادن. هر دو مثل، یکی مثل قرآن معجزه هست، دیگری مفسر قرآن است. و اصل معجزه، اصل ولایت محفوظ است. الان ما در خدمت وجود بارک ولی هستیم. این چیزی نیست که جهان بدون امامت باشد. در او به اون معنا اصل امامت، ولایت، خلافت الهی محفوظ است. الان که گاهی هم در گوش کنار به برکت وجود مبارک ولی است، درس نخونده او می حافظ قرآن می شود و اون جور قرآن را می بیند، این معیدات مسئله صیانت قرآن است، حفظ قرآن است. میبینید یه انسان درس دخونده ای طوری به مورد برکت حضرت قرار میگیرد که کتابهای عادی رو که میبینید، یه آیه اگر در این کتاب باشد، با اینکه او درس نخونده است و حروفی رو بلد نیست، فقط اشاره میکند به اون آیه، میگه اینجا در این صفحه اینجا روشنه و میشه اینجا آیه است. خب این هم از برکات اون حضرت است. البته اینا مقطعی است، موردی است، اما اینا برای تأیید خوبه، نه برای تعلیل و استدلال کردن. تقدیر این در روزای اول گفته شد دیگه، تقدیر به کاستی هست، اما به افزایش که احدی نگفت. این مقدار یقینا وحیه. خب با این آیه که اومد، این آیه اگر درست است، خدا فرمود من این رو حفظ میکنم، این کلام الله هست. چون این کلام الله است، پس آیه دیگری نیست که دلالت بکند بر اینکه قرآن از بین می‌رود، چون این کلام الله است. من اصدق من الله قیلا. درباره تحریف اگر سخنی گفته شد راجب نقیصه است، نه راجب زیاده. مطلب دیگر درباره این عنایت وجود مبارک ولی است نسبت بعض افراد درس نخونده که اشاره شد، اون دعای اللهم احیه به ولی کل قرآن، اینا هم نشون میدهد که امام هر عصری عهده‌دار حفظ اون قرآن است. و اینها معنیش این نیست که قرآن بالاتر از امام است. تو بحث‌های قبل گفته شد که عظمت قرآن تالدلاهی است، عظمت روح انسان کامل و معصوم هم تالدلاهی است، مقام ملکوتی و روحی امام با باطن قرآن تماس دارد، مقام ظاهر امام با ظاهر قرآن تماس دارد، و امام موظف است که بدن خود را نثار کند و ایثار کند تا حقیقت قرآن بماند. شهادتی که اونا داشتن ما منا مسلوم او شهید عبدال مانند اون که وارد شده است، برای همین جهت است. اینا اون معالی درجاتشون را که فدای قرآن نکردن، اون قابل فدا کردن هم نیست، بدنشون را نثار حقیقت قرآن بکنن که این قرآن بموند. بله، قرآن کتاب ثقل اکبر و ثقل اکبر هم هست. اینها موظفن به قرآن عمل کنند در مقام عالم طبیعت، تابع دستور قرآنن، حافظ قرآنن، برای حفظ قرآن شهید هم میشن. اما معنیش این نیست که حقیقت روح اینها کمتر از حقیقت قرآن است، وگرنه افترقا. در همون حدیث شریف ثقلین آمده است لن یفترقا. خب اگر در قرآن یه سلسله معارفی باشد که امام معاذ الله نداند و خبر نباشد که افترقا، چه این که اگر امام یه سلسله مطالبی بداند که در قرآن نباشد و معاذ الله افترقا. هیچون افتراق و جدایی بین این دو حقیقت نیست. در مقام نشئه طبیعت و دنیا امام علیه السلام موظف است برای حفظ قرآن کریم تا حد شهادت نثار کند، اما جریان خوف و اضطرابی که برای افراد مثل استعمی سلام الله علیه در لیلت المبیت و امثال زالک آمده، این بار لا خوفون علیهم و لا هم یحزنون منافات ندارد. برای اینکه اون لا خوفون علیهم و لا هم یحزنون و دست ذات اقدس اله به اونها بشارت میدهد که شما در قیامت خوف و حزنی ندارید، یک. و در دنیا این هم از برای مسائل مادی خائف و محزون نیستند. دو، خوف محمود و ممدوح اینه که انسان برای دین خائف باشد. وجود مبارک هست امید در اون لیلت المبید که برای خود خوفی نداشت، با سوگندم یاد کرد در بعض زمانی که شمشیر دستش بود که لو تظاهرت العرب او تزاب فرت العرب عراق تاری لما ولیت منها، مخوفی نداشت. اما تمام خوف برای اینه که آیا رسول خدا سالم میمونه، سالم نمیمونه، اینجوره. این خوف محمودیست، یه خوف ممدوحیست. مثل که وجود مبارک پیامبرم یه خوفی داشت، اونم یه خوف محمودی بود، خوف ممدوحی بود. در جریان خلافت از درمیل که فهمد بالله و یعصمو که من الناس، وجود بارکه است رسول نگران این بود که این قوم خشن اگر ببینن داماد او و پسر عم او جانشین او شد، اوضاع را از اصل به هم بزنن، اصل اسلام زیر سوال ببرن. وگرنه از کسی که نمی ترسید، اون روزی که حجاز علیه او شوریده بود او نمی ترسید. در قرآن کریم آمده است لا تکلفو الا نفسک، یعنی رسول من اگر احدی تو را یاری نکرد تو حق تقیه نداری، تو باید به تنهایی قیام بکنی، چون پیامبر که تقیه نمی کنند. وجود بارک حضرت تا طائف تشریف بردن و تبلیغ کردن و برگشتن و تمام پایشون بخش وسیعی از پایشون آغشته به خون شد، اون روزی که احدی یار و یاور او نبود او نمی ترسید. امروز که همه سفر انداختن در جریان بعد جریان فتح مکه بود، همه شمشیر را انداختن، همه دستار را بارا بردن، همه تسلیم شدن، همه یا اسلمو یا استسلمو. حضرت منت گذاشته فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، اینا یدخلون فی دین الله افواجا بود، کل حجاز نرم شده بود. باز کی بس کی بترسه؟ این معلوم میشه از اصل اسلام، برای اصل قرآن، برای اصل رسالت و نبوت نگران بودن. اما جریان وضوع که تشبیه شده، اینا وضوع رو عوض کردن، خب ممکنه قرآن هم عوض بکنن. جریان وضوع مستحضری که سوره مبارکه مائده است، یک در سوره مبارکه مائده در اواخر عمر مبارکه حضرت نازل شده، این دو در سوره مبارکه نساء سخن از تیمم است نه وضوع، گرچه این تیمم بدل از وضوع یا بدل از غسل است، معلوم میشه مبتلا من قبلا بوده، ولی قرآن در سوره مبارکه نساء گویای وضوع نیست. این سه خود آیه سوره نساء هم، آیه سوره مائده هم که در اواخر نازل شده، زمینه این برداشت های گوناگون را دارد. این چهار برای فقصر وجوه هکم الال مرافق، این الا قایت غسل است که اونها میگوین، یا قایت مقصول است که ما میگوییم، این اختلاف برداشت هست. و ثانی و را و خامسن ذات اقدس اله هرگز درباره وضوع و امثال وضوع این پیام سنگین رو نداد که من شخصا اینا رو حفظ میکنم. وضوع رو فرموده، بعضی خب تغییر میدن، ولی اصل وضوع به برکت اهل بیت علیهم السلام محفوظه. خیلی از چیزا رو کم کردن، خیلی از چیزا زیاد کردن، بدعت های رو گذاشتن. شما میبینید درباره صلات تراویح این کارا رو کردن، و خدای سبحان که درباره نماز شب عهده‌دار نشد که من نماز شب را حفظ میکنم. نماز شب را اون به صورت احکام حفظ شده، در امت اسلامی حفظ شده، در بین اهل بیت حفظ شده، خیلی هم میدونن که دارن بیراه میرن. حالا کسی تحقیق نکرد علیه خودشه. درباره وضوع، درباره نماز شب، درباره متعه حج، درباره متعه نکاح، اینا رو خدا عهده‌دار حفظش نشده، برخلاف قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الحمدلله رب العالمین.